بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و عبد المؤید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته. عرض کردیم خطابات قرآنی متفاوت هست، گاهی تعبیر به یا ایها الناس 20 مرتبه در قرآن این خطابه، یا ایها الناس به همه مردم، گاهی تعبیر یا ایها الانسان داره، گاهی یا ایها الذین کفروا، قل یا ایها الکافرون، گاهی به اهل کتاب یا اهل الکتاب، یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا ایها الذین هادوا، خطاب به یهودی ها داره، گاهی هم خطاب به رسول گرامی اسلام، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، گاهی یا ایها الرسول، و یکی از خطابات قرآنی هم یا ایها الذین آمنو به مؤمنین هست. 89 بار این واژه یا ایها الذین آمنو در قرآن تکرار شده. رسیده بودیم به سه خطاب یا ایها الذین آمنو که نزدیک به هم هست، آیات 254، 264 و 266 از سوره مبارکه بقره. یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم، 254. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، 264. و یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، 266. در بحث دیروز در ادامه این آیات این آیه رو خوندیم که از شیطان، 268، از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خداوند دعوت میکند به مغفرت، به فضل، ولی شیطان و خداوند وعده مغفرت میدهد، ولی شیطان وعده فقر میده، میگه انفاق نکنید، اگر انفاق کنید فقیر میشید. در ادامه این آیات، این آیه قرآن هست که و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله يعلمه، اگه انسان بداند همه اعمالش در مرعا و منظر پروردگاره، برای انجام کارهای خیر انگیزه بیشتری پیدا میکند. و باز در آیه بعد، آیات بعد میفرماید و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، پاداش کارهای خیر از جمله انفاق به خود شما میرسد. یه بیانی دارن امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه، بسیار بسیار لطیفه، خیلی لطیفه واقعا. این کلمات اگه در انسان اثر نکنه، باید ببینیم چی شده که این کلمات امیر مؤمنان آیات قرآن تأثیر نمی کنه. حضرت وقتی بحث انفاق رو در نهج البلاغه مطرح می فرمان، میگن مواظب باشید، استقرضکم و له خزائن السماوات والارض، نهج البلاغه است، استقرضکم و له خزائن السماوات والارض. یه وقت فکر نکنید خدا فقیر بوده از شما قرض خواسته. استقرضکم، خدا گفته به من قرض بدید، من الذی یقرض الله قرضاً حسن. عزیزان من، میدانید اونی که ما بهش میگیم قرض الحسنه، غیر از اونیست که قرآن میگه. قرض الحسنه در نگاه قرآن هر کار خیری هست. شما انفاق هم که انفاق کنید در راه خدا، اونم به خدا قرض دادید دیگه، خدا به شما پس نمیده. انفاق هم یه نوع قرض الحسنه. الان وقتی میگیم قرض الحسنه، فقط به ذهن ما میاد اون پولی که وقتی میره در یه تاریخی برگرده، در حالی که تعبیر قرآن و اهل بیت این نیست. قرض الحسنه رو قرآن به هر کار خیر، ولو انفاق باشه. امیر مؤمنان میفرماد استقرضکم، خدایی که تمام خزائن آسمان و زمین مال او هست، به شما گفته به من قرض بدید، کمک کنید، به فقرا کمک کنید. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، نمیگه به فقیر میدید، میگه به خدا میدید. یقرض الله واستنصرکم وله جنود السماوات والارض. خدایی که همه آسمان و زمین لشکریان او هست، همه آسمان و زمین لشکر خداست، به شما گفته دین منو یاری کنید، منو یاری کنید. آیهشو بخونید، ان تنصر الله ینصرکم. بعد امیر مؤمنان نکته بسیار لطیفی بیان میفرمان، میفرماین لم یستقرضکم من قلن ولم یستنصرکم من ذلن. یه وقت فکر نکنید این که خدا از شما قرض خواسته، خودش فقیر بوده. معاذ الله. خدایا تو که تمام آسمان و زمین خزائن توست، له خزائن السماوات والارض، برای چی از ما قرض خواستی؟ لم یستقرضکم من قل، من فقیر نبودم. ولم یستنصرکم من ذل، من ذلیل نبودم که به شماها گفتم دین منو یاری کنید. ای خدایی که تمام آسمان و زمین لشکر توست، له جنود السماوات والارض، چرا از ما یاری میخوایی؟ خودت نمیتونستی دین خودتو یاری کنی؟ خداوند نمیدوانست در یک آن همه دشمنان پیامبر رو نابود کنه، دشمنان اهل بیت رو نابود کنه، دشمنان اسلام رو نابود کنه؟ برای چی از ما کمک میخوایی؟ حضرت جواب دادن لم یستقرضکم من قلن، از شما قرض خواست نه چون فقیر بود، از شما کمک خواست نه چون ذلیل بود ضعیف بود. انما اراد ان یبلوکم. یه جمله یادتون باشه، نهج البلاغه امیر مؤمنان، حضرت میفرماد خدا میخواد شما را امتحان بکنه. نه خدا فقیره، نه خدا ذلیله، نه خدا ضعیفه، نه خدا ناتوانه. خدا میتونه در یک آن نیاز همه فقرا رو برطرف کنه، دین خودش در همه عالم یاری کنه. انما اراد ان یبلوکم، خواست شما رو امتحان بکنه. عزیزان من، میدانید امتحان به فقر امتحان خیلی سختیه، امتحان به فقر امتحان بسیار سختیه، ولی امتحان به ثروت آسان تر از امتحان به فقر نیست. امتحان ثروتمندان امتحان سنگینی، خیلی آزمونشون سنگینه. بگذارید من یه آیه قرآن بخونم با یه تفسیری. این سوره مبارکه ماعون رو همه بلدی. ما روزای اول وقتی میخواستن بهمون بگن سوره های قرآن رو حفظ کن، الان به بچه ها که میگن یکی از سوره هایی که اوائل حفظ میکردن سوره ماعون بود. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته مهم تفسیری داره. ما این سوره رو زیاد خوندیم، نمیدونم توجه به این نکته داشتید یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. قرآن میگه ارأیت الذی یکذب بالدین. نمیبینه اونایی که تکذیب دین میکنن، قیامت رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن. خدای کیان؟ اونایی که تکذیب میکنن، مکذب دینن، خدا و قیامت مبدأ و معاد و قبول ندارن، کیان؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیم رو بهش توجه نمیکنه. ولا یهز علی طعام المسکین. کاری به مساکین لا یهز، دیگران رو تشویق نمیکنه برای اطعام مساکین. فویل للمسلین. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل این آیات میفرمان فویل للمسلین، این فرع اولین آیه است. ارأیت الذی یکذب بالدین. اونایی که مبدأ و معاد و قبول ندارن، خدا پیغمبر رو قبول ندارن، وای بر نمازگزاران. یعنی چی؟ اگر کسی خدا و پیغمبر رو قبول نداره دیگه معنا نداره ما بهش بگیم فویل للمسلین. بابا من خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، مبدأ و معاد رو قبول ندارم، تو به من میگی ویل للمسلین، یعنی چی؟ آیا چی میخواد بگه؟ اگه من مبدأ و معاد رو قبول ندارم، ارأیت الذی یکذب بالدین، من قیامت رو قبول ندارم، دیگه معنا نداره. فویل للمسلین یعنی چی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون، یه وقت میخونن یه وقت نمیخونن. والذین هم یراعون، ریاکارن. و یمنعون الماعون، تفسیر کردن همسایه کمکی ازش میخواد، جواب نمیدن. گرفتار بهش مراجعه میکنه، جواب نمیدن. یه سوال تفسیری، جلسه امروزمون یه نکته تفسیری از قرآن، از تفسیر علامه رضوان الله علیه یاد گرفته باشیم. اگر فویل للمصلین فرع اون اول آیه است، چه معنا داره کسی که مبدأ و معاد و قبول نداره ما بهش بگیم فویل للمصلین؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه جواب دادن، فرمودن جوابش اینه: ما دو جور ایمان داریم. ببینید، دو جور ایمان، دو جور تکذیب. یه عده واقعا مبدأ و معاد و قبول ندارن، منکرن، مارکسیستن، کمونیست، اصلا قبول نداریم، یا آقا من قبول، اینه یه عده‌ن. یه عده‌م نه، مسلمانن، به زبان میگن ما قبول داریم ولی عملا کاری میکنن که مثل اینکه قبول ندارن. عبارت مرحوم علامه اینه، میفرماد دلالتون علی انهم لا یخلون من نفاق، اینا منافقن. چرا؟ لانهم یکذبون بالدین عملا و یتظاهرون بالایمان، میگن اشهد ان لا اله الا الله، میگن خدا رو قبول داریم، میگن قیامت رو قبول دارن، ولی دروغ تظاهره، نفاقه. ببینید، منافق وقتی میگن منافق، فقط اونایی نیستن که سوره منافقون دربارشون نازل شد، اونایی که مسجد ضرار ساختن، اونایی که در برابر پیامبر کارشکنی کردن، اونایی که قصد جان پیامبر رو داشتن. نه، اگر من به زبان بگم خدا پیغمبر قبول دارم ولی عملا ملتزم به احکام دین نباشم، اینم میشه نفاق، اینم یکذب و بدین، عملا یکذب و بدین. اگر کسی لا یهز علی طعام المسکین، کاری به مساکین نداره، کاری به ایتام نداره، کاری به نماز نداره، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون یراؤون یمنعون الماعون، اهل ریا هست، به داد همسایه نمیرسه، به فریاد مسکین نمیرسه، کاری با یتیم نداره. خب چه فایده داره بگه من مبدأ و معاد و قبول دارم؟ قرآن میگه تو هم جزو مکذبینی دیگه، تو عملا تکذیب. برای یه شهادتین گفتی، فرق تو با اون کافر، فرق تو با اون کمونیست و مارکسین، اون شهادتین رو نگفته، تو شهادتین رو گفتی، ولی عملا چه فرقی داری؟ اگر من اهل اطعام مساکین نباشم، اهل رفع گرفتاری از ایتام نباشم، اگه اهل نماز نباشم، الذین هم عن صلاتهم ساهون یراؤون ریاکارم یمنعون الماعون، بداد. خب من عملا، به تعبیر مرحوم علامه رضوان الله علیه، عملا یکذبون، عبارت ایشون اینه، لانهم یکذبون به دین، عملا در عمل من تکذیب دین کردم، عمدن ولو به اسم من میگم خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، شهادتین رو بر زبان جاری میکنم، ولی در عمل منکر هستم. پس سه تا خطاب قرآنی در سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، سه تا در کنار هم بحث انفاق رو مطرح کرده. و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، برای خودتونه، به ما چیزی نمیرسه. امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمود انما اراد ان یبلوکم، خدا خواست شما رو امتحان کنه. آیه آخر رو بخونم، للفقراء، به کی بدین؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف. فرمود به اونایی که به تعبیر فارسی صورتشون رو با سینی سرخ میکنن، آبروداری میکنن. عزیزان من خیلی مواظب باشید. دیروزم گفتم متاسفانه الان جامعه ما جامعه تنبلی شده، حال نداره صدقات روزانه خودش جمع کنه، به جای اینکه تو صندوق صدقات بریزه، این آسونتر از همه است دیگه، سر کوچه میریزه تو صندوق. جمع کن صدقات روزانه خودت رو، جمع کن، آخر سال دو ماه یه بار مبلغ قابل توجهی شد، به ارحام فقیرت بده، به خیشاوندان فقیرت بده. حتی من بالاتر بگم، اصرار دارم یه مسئله بگم در بین احکامی که در بین صحبتی که دارم، یکی از احکام شرعی هم بگم. ببینید، شما رد مظالم به گردنتون نیست، تقریبا همه ما مظالم به گردنمون. فکر نمی کنم کسی بتونه بگه آقا من هیچی مظالم به گردنم نیست. مظالم رو معنا کردیم، طلبکاری که نمیشناسیمش. آقا با ماشین رانندگی کردی، زدی آینه کسی رو شکستی و رفتی، توقف نکردی، سپر ماشین کسی رو خراب کردی و توقف نکردی، تو راه مشهد از یک کسی خریداری کردی و حالا نمیشناسیش، پول بهش کم دادی، سوار تاکسی شدی از راننده پول اضافه گرفتی، پول کم دادی. ما از اینا زیاد داریم که طلبکار رو نمیشناسیم. اگه طلبکار رو بشناسیم باید به خودش بدیم، وارثاشو میشناسیم باید به وارثش بدیم، اما نمیشناسیم. اگر نمیشناسیم میگن مظالم، رد مظالم. ما بدیم مظالم عباد به نیت اینکه صدقه ای باشه برای صاحب این پول، یعنی طلبکارای ما، کار خیلی خوبیه، به گردن همه ما هست. هم مظالم خودمون هم مظالم امواتمون. عزیزان من، پدرای ما، مادرای ما، اونا مثل ما بودن، بعضیا خیلی بی‌مبالات بودن، زده تو گوشه یه بیچاره‌ای. خب باید وقتی میزنی تو گوشه کسی یا حلالیت به طلبی یا دیهشو بدی، دیهشو نداده، پدرت معلم بوده، پدرت چه مادرت معلم خانه بوده، چه میدونم، زده تو گوشه بچه ای توی من طلبات حلالیت میطلبی، باید دیهشو میداد، نداده، الان مظالم به گردنشه. برای صورتی که سرخ شده باشه یه مثقال طلا دیهشه. پدر مادرامون مدیونن، گذشتگانمون. حالا من راه آسان بگم، این مسئله رو دقت کنید، خیلی آسونه. گاهی آدم یه مسئله بلد باشه کارش آسان میشه، خیلی آسان یه مسیر طولانی رو به راحتی طی میکنه. آقا از امروز به بعد شما هر وقت خواستید صدقه بدید، صدقه روزانه که میدید، این صدقات رو به نیت مظالم بدید، به نیت رد مظالم. بگید خدایا اگر ما مظالمی بدهکار بودیم و ازش غافل بودیم، این صدقه ها باشه بابت رد مظالم، مظالم عباد. اگرم بدهکار نبودیم که خود به خود صدقه حساب میشه، حداقل رد مظالممون درست میشه. آقا خیرات میدی شب جمعه برای پدرت، برای مادرت، برای فرزندت، به نیت رد مظالم بده. بگو خدایا این خیرات، این پولی که دارم میدم به فقیر، این پول به نیت این که اگه پدر من مظالمی به گردنش بود، این باشه رد مظالم پدر من. من در حالاتی که از علمای بزرگ می دیدم، نمی دونم این کتاب فضیلت‌های فراموش شده رو مطالعه کردید یا نه، بسیار کتاب مهمیه، فضیلت‌های فراموش شده، مرحوم آقای راشد تربتی رضوان الله علیه، ایشون جمع آوری کردن. خیلی مرد بزرگی بوده، خودش پدرش که فوق العاده بوده در مقامات معنوی و علمی، انصافاً اخلاقی فوق العاده بوده، پدرشون، پدر مرحوم آقای راشد، ایشون میگه وقتی پدرم از دنیا رفت، اون بزرگوار میگه وقتی پدرم از دنیا رفت تمام ارث پدرم رو، اگر شما کسی سراغ دارید این کارو کرده باشه به من خبر بدید، من پیدا نکردم. میگه من تمام ارث پدرم، ارث زیادی داشت پدرم، دست به ارث پدرم نزدم، تمام ارث پدرم رو اولا به خواهرم گفتم سهم الارثشو ببره، خواهرم ارث میبردی، خواهرم سهم الارثشو ببره، بقیه ارث میشد مال من. تمام ارث پدرم رو برا بابام خرج کردم، سه تا مسیر. یک، گفتم شاید پدرم خمسی بدهکار بوده، غفلت کرده نداده، پدرش اهل خمس و زکات بود ولی شاید غفلت کرده بابت خمس. دو، بابت زکات، چون هم دامداری داشته هم کشاورزی داشته، گفتم شاید بابام زکاتی به گردنش بوده نداده. سه، بابت رد مظالم، تمام ارث پدرش رو بعد از اینکه خواهرش ارثش رو برداشته همه رو داده در راه خدا، به نیت یک خمس، دو زکات، سه رد مظالم. شما کسی رو سراغ دارید؟ نه ارث کما، ارث کلانی بوده، ارث زیاد، تمام ارث پدر رو خرج پدرش کرده. حالا این مظالمی که ما داریم میدیم، این رد مظالم رو حداقل میتونیم به این نیت بدیم، این پولایی که داریم میدیم صدقات روزانه رو به نیت رد مظالم خودمون و رد مظالم در گذشتگانمون. پس اینم یه راهیست که ما بهش توجه داشته باشیم. قرآن کریم میفرماید و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. و مسئله بعد، آیه آخری که میخوام بخونم، قرآن میگه به کسایی بدید که آبرومندانه زندگی میکنن. آیه میفرما للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. چون آبروداری کردن، شما که نگاه میکنید میگین وضعشون خوبه، عرض کردم ببینید ماها متاسفانه تنبلی میکنیم، نمیخوایم تحقیق بکنیم، حالش نداریم تحقیق بکنیم. آقا کسی بهت مراجعه میکنه بررسی کن، همینجور از دم نده، بررسی کن. اگه واقع البته آبرومندانه، اگه واقعا گرفتار نیازمنده، با طیب خاطر همه گرفتاریشو برطرف کن. اگرم گرفتار نیست که هیچ چی بهش نده. قرآن میگه به کسانی بدید یحسبهم الجاهل، آدمایی که خبر ندارن جاهلن، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، از بس اینا آبروداری کردن دیگران فکر میکنن وضعشون خیلی خوبه، اما در خانه خبری نیست. عرض کردم صورتشون رو با سیلی سرخ کردن، گرفتاری دارن، دختر دم بخت داره، نمیتونه جهیزیه تهیه کنه. میگه سه تا دختر دارم تو خانه، هر روز خواستگار میاد، هر روز به یه بهانه جواب میدم. این آبرومندان گرفتار رو مشکلشون رو برطرف کنیم. اجازه بدید من دو سه جمله از قرآن خوندم، دو سه آیه، دو سه جمله از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم. حضرت میفرماد این خیلی مهمه، ببینید اصلا اهل بیت نگاهشون یه نگاهی است با نگاه ما خیلی تفاوت داره. امیر مؤمنان میفرماید از سخاء، تو کلمات حکمت آمیزه، از سخاء ما کان ابتداءا. الله اکبر، ماها نشستیم بهمون مراجعه کنن، فرمود سخاوت اینی نیست که وقتی بهت مراجعه کردن انجام بدید. از سخاء ما کان ابتداءا، اونی که تو بری سراغ نیازمند، سراغ فقیر. و اما ما کان ان مسالتن فحیاء و تزمم، بعد از این که فقیر به شما مراجعه کرد و روزد از شما کمک خواست، اون رو نمیگن سخاوت. اون دیگه آدم خب خجالت میکشه، میخواد آبروداری آبروش حفظ بشه. اهل بیت امیر مؤمنان سلام الله علیه سخاوت رو اینجوری تفسیر میکنن ما کان ابتداءا، شما بری سراغ فقیر. ما اینجوری هستیم الان، جامعه ما اینجوریه، ما بریم سراغ فقیر، نه فقیر بیاد سراغ ما. اگه فقیر اومد سراغ من و من بهش پول دادم، امیر مؤمنان میفرماد این سخاوت نیست، فحیاء و تزمم، کار خوبیه، خدا اجر میده، خدا پاداش میده، ولی اسمش سخاوت نیست. سخاوت این است که شما شروع کننده باشی. باز جمله دیگری که در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است، فرمود الکرم اعطف من الرحم. الله اکبر، الکرم اعطف من الرحم. ما گاهی با خیشاوندانمون رابطه داریم. امیر مؤمنان میفرماد رابطه ای که یه آدم کریم، یه آدم سخاوتمند با مردم، یه آدم بزرگوار با مردم برقرار میکنه، رابطهش از رابطه خیشاوندی محکم تره. الان ببینید تو زندگی ما هستن کسانی که به ما علاقه دارن، ما به اونا علاقه داریم، به خاطر اینکه آدم خوبیان، بزرگوارن، دست به خیرن، کار را اندازن، خوش اخلاقن. این رابطه ها گاهی خیلی محکمتر از رابطه ایست که انسان با خیشاوندش داره. اعطف من الرحم، رابطه با خیشاوندانش داره، با یه بزرگوار داره، با یه کریم، با یه کار را انداز، با یه آدم خیر. این رابطه گاهی بالاتر و محکمتره. باز جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، کلمات حکمت آمیز 328، خیلی هوش داره. ببینید اینا دیگه جز متشابهات نیست. امیر مؤمنان میفرماید ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء. ان الله، علمای بزرگوار، ببینید این جز متشابهات نیست با بگیم این یک کلمش منظور چیه. ان الله سبحانه، خداوند واجب کرد در اموال اغنیا اقوات الفقرا، قوت فقرا تو مال ثروتمندانه. فما جاء فقیر الا بما منع به غنی. هر گرسنه‌ای که گرسنه میمانه به خاطر اینکه ثروتمندی حاضر نشده حقشو بده. روز اول گفتم، نمیخوام آمار بگم، چند درصد جامعه ما خمس واجبشونو میدن، چند درصد جامعه ما زکات واجبشونو میدن، چند درصد جامعه ما به ارهامشون میرسن، چند درصد جامعه ما واجب و نفقه هاشون رو مواظبن؟ اگه ما همین 3-4 تا رو مواظب بودیم، چیز اضافه نمیخواد، زکات مستحبی رو نخواستیم، خمس داده میشد، زکات داده میشد، صله رحم واجب عمل میشد، واجب و نفقه ها رو حواسمون بود. امیر مؤمنان میفرمود فما جا فقیرون، کسی گرسنه نمیمان، فما جا فقیرون الا به ما منع بهی غنیون والله تعالی سائلهم عن ذلک. حدیث دیگه فرمود لو ان الناس ادو زکات اموالهم، اگه مردم زکات مالشون رو میدادن، ما بقی مسلمون فقیرا، یه مسلمان فقیر باقی نمیمون. یه جمله دیگه از نهج البلاغه بخوانم. حضرت فرمود ان اعظم الحسرات یوم القیامه، بالاترین حسرت، بزرگترین حسرت در روز قیامت، حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. الله اکبر. بالاترین حسرت روز قیامت مال کسی است که یه پولی تهیه کرده فی غیر طاعت الله، مال حرامی تهیه کرده، اهل خمس نبوده، اهل زکات نبوده، تو مالش مخلوط به حرامه، حلال مخلوط به حرام. فورثه رجل، وارثا آدمای مؤمنی ان، آدمای متدینی ان، میگه بابامون خمس نداده، من خمس مالم میدم، پدرم نداده، من امروز میدم، ارثی که به من رسیده پدر اهل خمس نبوده، خمس به گردن منه، من میدم. کم نیستن، ما زیاد دیدیم آدمایی که ارث‌های سنگینی بهشون رسیده، پدر به عمرش اهل خمس نبوده، به عمرش. شاید شما کمتر دیده باشید، خدا میدونه من زیاد. چند وقت پیش یه آقایی آمده بود میگم من پدرم، میخوام برای پدرم نماز و روزه. بچه ها مؤمن متدین، واقعا یخرج الحی من المیت، اون پدر این اولاد تمام ارث پدرش رو، میگه بابام به عمرش اهل خمس نبوده، من میخوام خمسشو بدم. اهل نماز نبوده، آمده بود میگه میخوام برای پدرم، برای پدرم 50 سال نماز بدم. گفتم 50 سال؟ من پدر چند سال عمر کرده؟ گفت 65 سال. گفتم 65 سال که خب 15 سالش تکلیف نبوده، 50 سال یعنی، گفت یعنی یک بار سر به سجده حق نگذاشته، یک نماز نخونده، یه روزه نگرفته. حالا وظیفه فقهی این بچه ها چی هست؟ خدا خیرشون بده، کم پیدا میکنیم یه همچین اولادی، و چه مقدار میتونه تخفیفی در عذاب اون پدر باشه بماند. اما داریم بچه هایی که ارث گرفتن، ارث بردن، پدر اهل ارث نبوده، اهل خمس نبوده، اینا خمسشون میدن. امیر مؤمنان فرمود بالاترین حسرت مال این آدمه، ارث به جا گذاشت، مالشو حلال و حرام قاطی کرد، و ورثه رجلون به کسانی داد، ورثه به کسانی داد که اونا مالشو حلال. اون وقت امیر مؤمنان فرمود حسرتش اینه، اینا به خیر میرسن، اینا به ثواب میرسن، اون پدر گرفتار و معذب و عذابه. بگذارید من یه روایت، دو سه روایت دیگه بخونم. یه روایتی از امام رضا علیه السلام خیلی لطیفه، نشانه سخاوتمند چیه؟ آقا ما سخاوتمند هستیم یا نه؟ این همه اسلام سفارش کرده، قرآن سفارش کرده، کلمات امیر مؤمنان، حدیث در عیون اخبار رضا هست. فرمود از سخیو یأکل من طعام الناس لیأکلوا من طعامه، سخاوتمند است که از سفره دیگران استفاده میکنه تا دیگران هم بیان سر سفرش. اگه دعوت دیگران رو نمیپذیریم از ترس اینکه نکنه یه روزی هم باید ما اونا رو دعوت کنیم، ما آدم بخیلی هستیم. دیدید بعضیا هیچ کجا نمیرن، هیچ دعوتی رو قبول نمیکنن. چرا نمیری آقا؟ الان برم بالاخره یه روزی هم من باید اونا رو دعوت بکنم. خب نشانه بخل دیگه. از سخیه یأکل من طعام الناس لیأکلوا من طعامه، والبخیل لا یأکل من طعام الناس. آدم بخیل سر سفره دیگران نمیره از ترس اینکه دیگران نیان سر سفرش. حدیث دیگه از رسول خداست در نهج الفصاحه، فرمود طعام السخیه دواءٌ. الله اکبر. رسول خدا فرمود سر سفره آدمای بخیل ننشینید، فرمود طعام السخیه دواء، غذای آدمای سخاوتمند درمانه، ولی طعام و شهیه داون، غذای آدمای بخیل درده، سر سفره بخیل ننشین، غذاش لقمه غذاش درده، اما لقمه سخاوتمند درمانه. حدیث دیگه مال اختصاص شیخ مفیده، الشاب و سخی، الله اکبر. ببین عزیزان، گاهی ما فکر میکنیم آدمای خوبی هستیم، چرا؟ مقید به نمازیم، مقید به روزهیم، مقید به اینا خوبه، همه خوب. ولی روایت چه خوندم براتون، به رسول خدا گفت من اهل هر کار خیری هستم، ولی اگر کسی به من بگه پول بده ناراحت میشم. تو چهرم واضحه، طرف میگذاره حساب کارشو میکنه میره، من روی سعادت میبینم. فرمود مگر نمیدانی سخاوت منشأش ایمانه؟ اگه ما اهل سخاوت نیستیم ایمانمون ضعیفه. روایت اینه در اختصاص شیخ مفید، الشاب و سخی المغترف للذنوب، یه جوان سخاوتمنده ولو آلوده به گناهه، این احب و الالله، محبوبتر پیش خدا، من الشیخ العابد البخیل. شیخ یعنی پیرمرد، پیرمردی که اهل نمازه، اهل جماعته، اهل روزه است، اهل عبادته، ولی بخیله. آقا خبر گرفتی؟ برادری، خواهری، برادرزادهی، عمو، عمه‌زادهی، گرفتاری، تو ارهام، خیشاوندان. من عرض کردم مکرر، ماه رمضان یه نگاهی به سفره خودمون بیاندازیم، چقدر مواظب سفره هستیم، سحر غذای خوب داشته باشیم، چه خبره میخوایم 15 ساعت روزه بگیریم، افطار غذای خوب داشته باشیم، چه خبره 15 ساعت روزه بودیم. انصافا مصرف مواد غذایی ماه رمضان خیلی بیشتر میشه، کم نمیشه، خیلی بیشتر میشه. من یادمه سال گذشته نیمه ماه رمضان میخواستم برم مسافرت، گفتم حالا شب آخره بریم یه چیزی برای اهل و عیال بگیریم، حالا شب آخر یه خاطره ای داشته باشیم، خاطره خوب، یه دو هفته مسافرت. گفتیم بریم خریدی میکنیم، حالا یه شب هزار شب نمیشه. ساعت 7 بعد از ظهر بود، گفتیم بریم کله پاچه ای بخریم برای اینا. رفتم مغازه کله پاچه ای، دیدم هیچ کس نیست، گفتم خب الحمدلله خلوته. رفتم تو، گفت تمام شده. گفتم چرا؟ گفت فردا ساعت 4 بعد از ظهر بیای میخوام برسم. 7 رفتم، 7 بعد از ظهر، یه ساعت به افطار میگه 4 بعد از ظهر. گفتم این که نشد، ولش کن، میریم یه جعبه زولبیا میخریم. دیگه یه ساعت به افطار بود، رفتم دیدم اینایی که میخوان زولبیا میگیرن توی یکی از این قنادیای، دیدم همه بیرون وایستادن. گفتم چرا بیرون وایستانی؟ گفت نوبت گرفتیم، صدامون میزنه، جمعیت اومدیم بیرون به نوبت شماره ها رو میخونه. گفتیم اینم که نمیشه، معطلی داره، ولش کن، نخواستیم، میریم حلیم میخریم. رفتیم حلیم، دیدیم چه صفیه، گفتیم اینم به دردمون. گفتیم این نون کنجدی میخریم، شب آخریه، درست میشه. رفتم نونوایی، دیدم این که دیگه صفش یه ساعت بعد افطار تمام میشه. اون کله پاچشه، اون حلیمشه، اون نون خاشخاش درو و کنجد دروشه، اون زولبیاشه، عدسی و حلیمی و آشی و قضا و کله پاچه و بابا ماه رمضان کم مصرف کردنه، نه بیشتر مصرف کردن. یه نگاه به سفره خودمون بیاندازیم، برادر، خواهر، اقوام، خیشاوندان، فقرا، سیل زده ها، گرفتار ها، نیازمندان یه سهمی داشته باشن. حدیث رو بخونم، فرمود کسی اهل نمازه، حواسش به نماز و عبادتش هست، ولی خدا میگه اون جوان لجاهل سخی، الشاب سخی، جوان سخاوتمند، المغترف للذنوب، آلوده به گناه. بالاخره این که همیشه آلوده نمیمونه، یه شب ماه رمضانی، یه شب قدری، یه روز عرفه، یه روز بر میگرده، توبه میکنه. ولی تو که فکر میکنی صفحه اول نماز ترک نمیشه، مسلمونی فقط همینه، همینو تا آخر ادامه میدی. حدیثو تمام کنم، الشاب و سخی المغترف للذنوب احب الالله من الشیخ العابد. این حدیث هم در کتاب اعلام الدین، لجاهل سخی خیر من ناسکن بخیل، لجاهل سخی. یه آدمی جاهله، توجه نداره، احکام دین به گوشش نرسیده، ولی سخاوتمنده، خدا اینو بهتر دوست داره. جاهل سخی، جاهله من ناسکن بخیل، کسی مقید به عبادت ولی بخیل هست. خب من میخواستم این بحث رو امروز تمامش کنم، به خطابات دیگر قرآنی یا ایها الذین آمنو برسم، ولی دلم نمیاد. یه چند تا نکته دیگه هست، انشاءالله اگر خداوند توفیق عنایت کرد فردا این بحث رو ولو به کمال نمیرسه تمامش بکنیم. السلام علیکم. بیبی دو عالم ما رو ببخش و بیامون، مرزا مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشون، ملت ما رو در همه این آزمون ها سرفراز و پیروز بگردان، و عجل فی فرج مولانا.